أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر نمائين. رهبر عزیزمون امسال رو به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت نامگذاری کردم. من یه مختصری درباره این نامگذاری صحبت کنم و بحث رو تمام کنم. ارزم به خدمت شما که اقتصاد مقاومتی رو هم خلاصه توضیح بدیم، اقتصادی است که مردم پایه است و دشمن شکاره، یعنی در واقع اراده دشمن رو بخواد خراب کنه و پایش هم بر اساس اراده مردم هست. در واقع شما اگر مردم سالاری دینی رو ضرب اقتصاد بکنید، اقتصاد مقاومتی متولد میشه. اقتصاد مقاومتی برای این هستش که عرض به خدمت شما که سرمایه تولیدش بر اساس ثروت، بر اساس اراده مردم باشه، لذا بر امر تولید، بر امر دانش بنیان بودن و بر اموری از این دست و استعدادهای درونی کشور رو اشاره کردن، بر این امور در واقع اتکا داره. در مقابل هم اراده دشمن رو خراب میکنه، اراده دشمن که سعی میکنه شما رو به نوعی در فضای اقتصادی تابع اراده سیاسی خودش بکنه. این تعریفی که از ماجرای اقتصاد مقاومتی خیلی خلاصه میشه داشت که مجموعه شعارهایی که رهبر شهیدمون در سالهای گذشته میدادن و توضیحاتی که درباره اون دادن و مفصل در این مورد صحبت کردن در اصل 44 توسی پس 44 هم سال هم در واقع کمک کرده ما که بتونیم ابعاد این در واقع طرح کلان اقتصادی رو که باید اقتصاد دینی بگذاریم اسمش رو اون رو بشناسیم و بتونیم در واقع ازش استفاده کنیم، مدد بگیریم و در مقابل اقتصاد غربی بیز. خیلی اما زیر سایه وحدت و زیر سایه امنیت که این شعار امسال هستش و در واقع این حرف نکته نوعی رو به این اضافه میکنه، شرایط جدیدیه که در اون قرار گرفت. ماجرا از این قرار هستش که در واقع قرار هست که این در جوشش و این رویش و این در واقع رشد اقتصادی که قرار است بر پایه مردم باشه و نه از جیب خوردن و از سرمایه خوردن و اینها، در وسط یک جنگ تمام عیار اتفاق بیفته که امروز شاهدش هستیم. جنگی که ازش گریزی هم نبود، یعنی هم آمریکا مستر به این جنگ بود و هم ایران ناچار به این جنگ بود. آمریکا مستر به این جنگ بود به خاطر این بود که هم رو به ضعف بود، هر چقدر این سالها یعنی حدود 30-40 سال تلاش کردن فشار بردن به ایران، تلاش های متعدد اقتصادی، فشارهای اقتصادی، فرهنگی، امنیتی که اراده مردم ایران رو تغییر بدن، در نهایت اراده تغییر نکرد. تا شما یه مقدار معتدل شدید، اذیت شدید، ولی ارادت متناسب با اون چیزی که آمریکا می‌خواست بشه نشد. در این اونها بیشتر این نمیتونستن تحمل کنن. چرا بیشتر از این نمیتونن تحمل کنن؟ دلیلش این بود که وضعیت پایگاه اصلی خودشون اسرائیل تو منطقه به شدت متزلزل بود و ایران تونسته بود با تغییر نکردن ارادش شرایط رو برای اسرائیل شرایط سختی بکنه. ایران رشد کرده بود به لحاظ اقتصادی. ما در دوره تحریم کار به نقطه ای رسید که جهش هایی در فضای رشد اقتصادی 5% و 6% هم حتی رسیدیم. در فضای رشد علمی که جهش های 13 برابر متوسط دنیا، 11-13-15 در سالهای متعدد در 80 انقلاب علمی داشتیم. در حوزه های مختلف تکنولوژی هم شما جزء ابرقدرت ها شدید توی در واقع نانو، توی همین حوزه های نظامی مختلف، در عرض به خدمت شما که فناوری های پزشکی و امثال هم. شرایط سخت بود، ایران داشت به قدرت اول منطقه تبدیل میشد و اسرائیل هم از درون دچار فروپاشی بود و دو قطبی‌ها جدی شده بود، هم انتفاضه جدی شده بود، هم حول او آتش جنگ توسط محور مقاومت شکل گرفته بود، اسرائیل تو نقطه ضعف بود و آمریکا باید اسرائیل رو دوباره احیا می‌کرد. اسرائیل اگر در نقطه اول دنیا خاورمیانه یا غرب آسیا قرار نگیره، در واقع فلسفه وجودیش از بین رفته. اگر فلسفه وجودیش از بین بره، پول خرج کردن براش بی‌فایده است و پول خرج کردن براش بی‌فایده باشه، یعنی آمریکا مجبور دستش از خودش رو برداره، چیزی که الان دیگه تبدیل به گفتمان در بین خود آمریکاییان و خودمانش و حتی سیاستمدارانش شده. طوری که شنیدید حتما که خود ترامپ هم میگه من ندیده بودم سنا اینجوری اختلاف افتاده باشه درباره در واقع اسرائیل. این اتفاق داشت جدی میشد. خود آمریکا هم که ضعیف شده، میبینید هم کشورهای مختلف دنیا باش اختلاف خوردن، اروپا و تا هم پیمانانش تو شرق آسیا از خدمت شما که در خود اطراف خودش کانادا و دیگر کشورها که اینا همه نشاندنده و پول و ضعف آمریکاست. در جنگ با روسیه هم که ناموفق نشده بودن، این مجبور بود که ایران رو نارو بزنن. نظام حمله ای که به ایران شده بود یه کار دیوانه‌وار نبود، یه تصمیمی بود که گرفتن. ایران هم مجبور به جنگ بود به خاطر اینکه در واقع باید از خودش دفاع میکرد و چاره ای نداشه، این راه دیگه ای نداشه. شما هر چقدر کوتاه میامدید و از شما تسلیم شدن مطلق رو میخواست و اگه تسلیم مطلق نمیشدی کار او اصلا راه نمیشد. رضا ایران هم در واقع در نقطه مقابل در نقطه جنگ قرار گرفت. این شرایطی که درش قرار گرفتیم چه فایده ای داره؟ فایدهش این هستش که چون میدونید به تعبیر امام حسن عسکری ما من بلیتن الله و لله بیها نعمتون توهی تو با هیچ بلایی نیست. من که دل اون بلای فرصتی قرار داده شده، یه نعمتی قرار داده شده که فراگیرتره اصلا از خود بلا. نظام تو این شرایطی که دوش قرار گرفتیم چند تا اتفاق بود. اولا اینکه سرعت رشد و پیشرفت کشور در فضای جنگی بسیار بالاتر است از فضایی که در صلح قرار بگیره. اگر راه حق رو انتخاب کرد بشه، این نکته ای هستش که از مجموعه آیات رو بارده ما درباره مقوله بلا و مسئله جهاد برداشت میشه. نه اینکه شما باید خودت تو جنگ بندازید، نه، ولی بلا آدم رو محکم میکنه، جامعه رو قوی تر میکنه، اراده جامعه رو جدی میکنه. دلیلش هم این هستش که کلا رشد جامعه ای که قرار داره بر اساس اراده بخواد پیشرفت کنه و اراده محور باشه، رشد چنین جامعه ای در واقع جامعه ای که بر پایه اراده مردم اشتغال روش میکنه، با تقویت اراده مردم و ایمان مردم روش میکنه و نقش جهاد و نقش در واقع درگیری با جبهه خود، درگیری تمام عیار در چنین اتفاقی بسیار جدیه. مثلا ماجرای امنیت زیر سایه امنیت فرمودن رهبری عزیزمون اقتصاد مقاومت اتفاق بیفته، این ماجرای امنیت خودش دو تا ضلع جدی داره. یکی اینکه درگیری شما رو با دشمن به نقطه ای رسونده که شما در منطقه اراده شما حاکم خواهد شد. چنان که شنیدید الان نقشه قدرت و هر اقتصادی جدیدی در منطقه در حال اجرا شدنه که همه فرماندهان و مدیران ما هم میگن این نقشه پایدار خواهد موند و دشمن شکار. از سوی دیگه خود این نبرد باعث تقویت اراده مردم میشه که این هم در رشد اقتصادی مردم برای شما بسیار جدی و مهمه. نظای امنیتی که شکل میگیره در واقع سایه میندازه روی اون محتوای اقتصاد مواتی، نه اینکه فقط در واقع تأمین میکنه مثل یک حصاری باشه که تو دل اون حصاره شما رشد بکنید، نه، اتفاقا خودش واقعی رو رقم میزنه برای اینکه اقتصاد مقاومتی شکوفا بشه و شکل بگیره. یعنی اون عناصر اصلی اقتصاد مقاومتی جدی بشه، چون بر پایه ایمان و اراده هست و در پایه درگیری با دشمن هست، این هر دو رو تقویت میکنه و جدی میکنه. نکته دوم که مهمتر از این هم هستش خود مقوله وحدت هست. شما میدونید سبک دشمنی که الان ندارن با ایران، یه پایش واقعیتش این هستش که بر روی خیزش مردمی سرمایه گذاری کردن. اینا رأس رو میخواستن بزنن و بعد از بدنه با در واقع اعتراضات، اختشاشات و اون جنایت هایی که در دیماه رقم خورده بود رو دوباره بتونن کلیک بزنن. فکر میکردن اگر عناصر امنیتی و نظامی شما رو و مدیریتی شما که صحنه رو میتونن در واقع در دستگیر اونا رو بزنن، مردم رو هم میتونن ترغیب کنن به خیزش رو بیرون اومدن. این که الان مردم اومدن بیرون و کف خیابون حزب اللهی‌های شما پرچم میگیرن و نه فقط متدینین و حزب اللهی، همه جور افشار. من چند وقتی که در تهران بودم چیزی که برام عجیب بود این بود که طیف‌های مختلفی بیرون میادن با قیافه‌های مختلف، با ماشین‌های مختلف، از طبقات اجتماعی مختلف، بالا شهر پایین شهر، چون تهران خلوت شده راحت میتونی همه جاشو بچرخی، همه پرچم به دست و همه هم اینجور مثل این دختره گلومش که شعار میده شعار میدن و پرچم میگردونن و زن و مرد نداره. این نتیجه عرض به خدمت شما که درگیری اراده ای هستش که اتفاق افتاده و چیز معجزه گونیه. من شخصا تا حالا همچیزی ندیده بودم و نشنیده بودم، ولی فقط هم این نیست. اون جماعت زیادی حتی که اعتماد به طرف مقابل نکردن، ممکنه اینطور هم کف خیابون نیومده باشن، ولی اون اعتراض هم نیومد بروز بده و به اونم اعتماد نکرد، اونم در نظر بگیر. در مجموع برایند کل در واقع سبک زندگی مردم و حال عمومی مردم بود که اعتماد به اونها نکردن و این طرف در جبهه خودشون ایستادن. این اتفاق مهمیه، این یه وحدت جدی رو شکل میده. شاید توی دو تا پیامی که رهبری ازشون بیان کردن این نکته رو جدی بگیم که گفتن اصلا نقاط اختلاف رو واردش بشید، وارد نقطه اختلاف نشید و مقوله اختلافات رو اساسا حذفش بکنید، نه اینکه دربارش با هم حتی گفتگو بکنید. این به خاطر این هستش که دنیایی که فضای رسانه‌ها برای ما ساختن، خیلی از این کسایی که در حتی مخالفین جمهوری اسلامی هستن و در دیما اومدن شعار دادن، رهبر شهیدمون اونها رو فرزندان خودشون میگفت و گفت اینا هم فرزندان ما هستن، در که اینا در واقعشون مقابل شما قرار گرفته بودن و عامل اون کودتا هم شده بودن. این به قاطع نسید که دنیای فضای رسانه‌ای ساخته و هنوزم که هنوز خیلی از ما و مردممون و خیلی از مدیرانمون حتی هنوز باور نکردن که این چگونه میتونه ذهن مردم ما رو به یه سمت دیگه ای ببره و مال خود دشمن بکنه و در خدمت دشمن قرار بده بدون اینکه خبث باطنی باشه. حتی خیلی از اون هنرمندا و بازیکن‌ها و نمیدونم سلبریتی‌ها و امثال هم که میگن آینده چرا اینجوری هست، چرا اینجوری حرف میزنن، خب این طرف توی دنیای دیگه است، کلا یه عالم دیگه داره زندگی میکنه. این توجه داشته باشه که ما همه با همیم و تا اون موقعی که در واقع دجال رسانه رو ما نتونیم نابود بکنیم، اینا کاملا واقع به وضع قبلی اولی خودش رو بر نمیگرده. ولی عرضم این هستش که در مجموع و همه طیف‌ها و رنگ‌های مختلفی که در کشور شما وجود داره، اون هویت اراده ملی و اون عزت و ایمان مردم خودشون نشون داده و این تقویت وحدت اجتماعی در مقابل دشمن جدی شده. این باعث امنیت میشه، یعنی اون خیزش از متن جامعه که اینا منتظرش بودن که اتفاق بیفته اون رو کلا از بین برده، نابود کرده و امنیت رو کف خیابون شما به شکل نرم هم داره شکل میده، ایجاد میکنه و هم در امنیت موثره، همون امنیت در این وحدت موثره و همین دوتا سایه میندازن و اون اقتصاد و مالی که عناصر جدیش رو عرض کردن اون رو تقویت میکنن. خلاصه امنی که به صورت چکیده بخوام عرض کنم، شرایطی که درش قرار گرفتی باعث جوشش اقتصادی ایران میشه، نه اینکه فکر بکنید باعث میشه ما به نفت، میگه بعضیا تحلیل های اینجوری به این سمت میره مثلا نفت بهتری میفروشیم پول بیشتری در میاریم، که این اتفاقا داره میفته، اینم معلومه و نشونه هاش کاملا واضحه و دنیای غرب هم اینو میدونه که از این بعد با یه ابرقدرت جدیدی کلا مواجهه، یعنی اصلا صحنه تحولات به یه سر بیرد که ایران رفته به اون قله‌ای که رهبری عزیزمون هم گفته بودن. منتها نکته مهمتر و اساسی ترش این هستش که عناصر اقتصاد مالی رو فعال میکنه و این رو اگر مدیران ما، دوستان ما متوجهش باشن، خواهم فهمید که تو همین شرایط میشه چگونه اقتصاد رو شکوفا کرد و اراده عمومی رو پایکار بود، به خاطر اینکه اون چیزی که اقتصاد رو در واقع در فضای دینی ما جدن پیش میبره خود نقش از و اراده و ایمان مردم هست که وارد کار اقتصاد میشن. بارها مثال زدن به تعبیر سعدی علیه الرحمه که دو برادر بودن، یکی خدمت سلطان میکرد، یکی از رو بازو نام میخورد و این دوتا با هم گفتگوی اقتصادی میکردن و اون که از رو بازو نام میخورد گفت من در واقع رشد اقتصادی زندگی خودم رو بر پای عزت خودم میخوام و الا بخوام آویزون سلطان باشم و تابوت بخوام بهره ببرم که این در واقع زندگی و رفاه نمیشه، این ذلت و بردگی اتفاقی که ما پیش از انقلاب داشتیم. خدا انشاءالله به اون توفیق بده به این حرکت عمومی مردم و این قیامی که در صحنه داریم میبینیم کف خیابون و معنویتی که موج میزنه و جهادی که شکل گرفته خودمون رو متصل کنیم و بتونیم این مسیر رو ادامه بدیم و ما هم جز ملحقین به امام شهید خودمون و رهبر عزیز باشیم و ما را قیامت در کنار شهدای جبهه انقلاب اسلامی قرار بدن. و سلام علیکم و رحمت الله.